أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وللأصل المذكور حجتان، إهداهما ما تجشمنا بإقامتها، وهو أن الواجب تعالى لو كان له بالغياس إلى صفة كمالية جهة إمكانية بحسب ذاته بذاته للزم التركيب في ذاته التالي باطل فالمقدم مثله. خب وارد یکی دیگر از احکام واجب الوجود شدیم بعد از بحث مواد سلاس، که در حقیقت ما سه ماده داریم: ماده وجوب، ماده امکان، ماده امتناع. به اینجا رسیدیم که خب هستی هم بیش از دو قسم نخواهد بود: هستی یا هستی واجب است، سلام علیکم و رحمت الله، یا هستی واجب است یا هستی ممکن، الموجود اما واجب او ممکن. و بر اساس این تقسیم بندی خب هر کدام از این دو در حقیقت احکامی خواهند داشت، رحمت الله سلام علیکم. بران الان احکام واجب رو مطرح میکنن تا بعد به احکام ممکن برسن به سلامتی ان شاء الله. احکام واجب، یک حکم واجب رو قبلا ملاحظه فرمودید که فی ان واجب الوجوده ان نیته ماهیته، که واجب سبحانه و تعالی لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، که واجب ماهیتی برای او نیست. و این سخنی است که حکما همه مشائین متعلهین و ظاهر حکما بر این اتفاق دارند، برخلاف بعضی از متکلمین که اینها در حقیقت برای واجب سبحانه و تعالی وراء وجود یک ماهیتی هم قائلند و برای خودشون هم ادله ای داشتن که جناب صدر متعلهین تک تک این ادله ها رو ذکر فرمودن و رد شدن، رد کردن این ادله رو. بعد از جنبندی که ما در این فصل داشتیم که فصل سوم بود، وارد فصل چهارم شدن. فصل چهارم حکم دیگری از احکام واجب هست و اون این استش که واجب سبحانه و تعالی از همه جهات وجودیش واجب است. به تعبیر دیگری که در متن آمده، فی ان الواجب لذاته واجب من جمیع جهاته. خب لازم بود که یک تحریری این عنوان پیدا بکنه که مراد از واجب لذاته چیست، مراد از جمیع جهات کدام هستش. خب واجب لذاته اون واجبی است که به ذاته موجود باشد، متحقق به ذات باشد، مثل جوهر و یا عرض نباشد که از ناحیه غیر برای اونها هستی آمده است. ممکنات واجب به ذات نیستند، گرچه واجب هستند به لحاظ وجودی، ولی واجب بالغیرن، نه واجب به ذات. تنها موجودی که واجب به ذات است، واجب سبحانه و تعالی است که هستیش از جایگاه خود او، سلام علیکم و رحمت الله، تعمیم می شود. یا الله شما. تصور واجب به ذات یه مقداری نیاز به معونه داره. سایر ممکنات که واجب بالغیر هستن، خب اینها یه ماهیتی دارن و این ماهیت من حیثهیه لیس الهیه، لا موجوده و لا معدومه، رحمت الله. و طبعا هستی اونها از ناحیه غیر میاد. این فضای روشنی داره که ممکنات گرچه فی نفسه هستن بعضن و لنفسه هستن، اما به نفسه نیستن. اونی که به نفسه باشد و به ذاته باشد در حقیقت غیر از ممکنات هستن. ممکنات فی نفسه ممکنه باشن، لنفسه ممکنه باشن، اما به نفسه نیستن. ولذا ممکنات رو نمیگیم واجب به ذات، بلکه میگیم واجب بالغیر. این واجب به ذات که هستیش از جایگاه خودش هست و از جای بیرون برای او هستی نیامده است، این در تمام جهات وجودی خودش که به حوزه ذات برمیگردد، این در حقیقت از جایگاه خودش این هستی و جهات وجودی رو دارد و هیچ جهت امکانی هم برای او نیست. رضا شرح دادن. بله، ترکیب، ترکیب بین چی و چی؟ خب گفتن دیگه، اینا حالا اوصافی است که به عین ذات موجود است. حالا این اشاره تو بحث بساطت میخونیم. خب اگر ببینید ترکیب به صورتی است که این حیثیت ها غیر ذات باشند، اگر این حیثیت علم به غیر وجود برگرده، قدرت به غیر وجود برگرده، حیات به غیر وجود برگرده، درسته. الان شما میگید که موجود امکانی، این امکان یه حیثیتی ورای وجود ممکن است، یعنی مثلا موجود ممکن یه عنوانی دارد به نام وجود، یه عنوانی هم به نام امکان، و اون امکان از جای غیر از وجود او سر میزند، یا همون هستی اوست که ما میگیم این هستی امکانی است. ببینید این امکانی که الان برای شجر میزه، میگیم از شجر و ممکنان، این امکانی که مال وجود شجر هست، این امکان بیرون از هستی اوست، یعنی از یک حیث هستی دارد و از یک حیث دیگر امکان دارد، یا نه از همون حیثی که هستی دارد از همون حیث امکان دارد. اگر ما به حیثیت واحد رسیدیم که در حیثیت واحد جهات وجودی مثل علم، قدرت، حیات و امثال ذلک به عین وجود ما انتزاع کردیم، خب اونجا دیگه ترکیبی نخواهد بود. الان در ارتباط با مثلا زید میگیم که زیدون موجودون، زیدون عادلون، زیدون عالمون، زیدون مثلا کاتبون. خب این جهاتی که الان برای زید غیر از وجود او میشماریم، این جهات بیرون از وجود اوست، از یک حیثی کاتب است، از یک حیثی عالم است، از یک حیثی عادل است، از یک حیثی هم موجود هستش. خب اینجا ترکیب هست و چون در موجود امکانی هست ترکیب محذوری نداره. اما در واجب سبحانه و تعالی این حیثیت های علم، قدرت، حیات، اراده، سمیع بودن، بصیر بودن، همه اینها به عین وجود واجبی انتزاع می شود، نه اینکه بیرون از حیثیت وجودی باشد. لذا ترکیب پیش نمیاد. بله؟ از ذات واجب احسن تو، چون از ذات واجب انتزاع میشه، پس میشه همون بسیط و مرکب نیست. بله، همین مثالی که الان در ارتباط با وجود ممکن زدیم، گفتیم که از شجر و موجودون، از شجر و ممکنان، درست؟ این دوتا وصف دیگه، آیا این دوتا وصف گرچه لفظن و مفهومن با هم مغایر هستند، آیا وجودن و مصداقن ما یه حیثیتی داریم به نام حیثیت موجودون، یه حیثیتی داریم به نام حیثیت امکان؟ و همین یک حیثیت دیگه. به همین دلیل که اینها اینجوری هستن، در واجب این معنا قوی تر وجود دارد. خب این حکم رو که فی ان الواجب و لذاته واجب من جمیع جهاته، زود مرحوم صدر متعلهین فرمودند که مقصود از این حکم اینه که در واجب سبحانه و تعالی جهات امکانی وجود ندارد، و المقصود من هازا که ان الواجب الوجود لیس فیه جهتان امکانیه، یعنی برای واجب سبحانه و تعالی جهت امکانی نیست، هر جهتی که وجود داشته باشد جهت واجبی است. خب یه مطلب دیگه هم بود که دیگه باز تکرار بحث جلسه قبل نشه، فقط عبوری و گذرا، این که یعنی همونطور که فرمودن و من فروع هذه الخاصه انه ليس له حاله منتظره، برای واجب سبحانه و تعالی حالت منتظره ای نیست که کمالی در انتظار واجب باشد و واجب سبحانه و تعالی برای اون کمال بایستی که یک حالت منتظره داشته باشد. این رو در جلسه قبل بیان فرمودن، دلیلش رو هم خوندیم، دیگه به بحث و تحقیق خود دوستان و مطالبی که حد استاد در کتاب فرمودن ارجاع میدیم. وارد ادله می شویم که فرمودن دو تا دلیل ما برای اصل مطلب ذکر می کنیم، چون یه اصل هست یه فرع. فرع همون حالت منتظره نداشتن واجب است که بیان شد. اما اصل چیه؟ اصل این است که واجب سبحانه متعالی من جمیع الجهات واجب است و برای واجب سبحانه متعالی جهت امکانی وجود ندارد. برهان اول خب یه برهان روشنی است، گرچه جناب صدر متعالی می‌فرمایید که با رنج و زحمت ما به این برهان رسیدیم. بله درسته، رنج و زحمت شاید برای این برهان نباشه، ولی اصل بساطتی که جناب صدر متعالی مطرح فرمودن، اون بسیط الحقیقه تصورش واقعا رنج و زحمت میخواد ها، هم رنج و زحمت حکمی میخواد، هم رنج و زحمت عرفانی و شهودی میخواد. اون بساطتی که جناب صدر متعالی مطرح کردن، خب برخی ها بساطت رو در مقابل یه ترکیب مقداری میدونن، ترکیب خارجی میدونن، ترکیب عقلی میدونن. این که واجب سبحانه و تعالی ترکیب مقداری نداشته باشد میگن بسیطه، ترکیب عقلی نداشته باشن میگن بسیطه، ترکیب عرض کنم خارجی نداشته باشن میگن بسیطه. خب اینا هم بساطت هست، درسته، اما نوع اخیر از بساطت که جناب صدر متعالی کشف کردن به عنوان بساطت از هر نوع ترکیبی ولو ترکیب از وجود و عدم، خب این خیلی کار رو قوی میکنه. واجب سبحانه و تعالی بسیط است به معنای جمیع کلمه و هر نوع ترکیبی در واجب سبحانه و تعالی نقص است و جهت امکانی است و اینها، و از اون جمله از تراکیب، ترکیب من الوجود و عدم که شر و تراکیب هست خواهد بود. خب واجب سبحانه و تعالی بسیط است. نه الان اگر حتی برسیم به جایی که دیگه ماهیت مندک است و ماهیت اصلا ظهور و بروزی ندارد، هستی است، مثلا فرض کنید که صادر نخستی، این صادر نخستی ما نمیتونیم براش یک ماهیتی بیان بکنیم به جهت وسعت وجودی که پیدا کرده، ماهیت مندک است. همین وجود هم مرکب است از وجود و عدم، همین بس صادر نخستین هم مرکب است از وجود و عدم، این دیگه بسیط نیست. گرس بله؟ یعنی بخشش وجود دارد، بخشی واجد هستی است و بخشی واجد هستی نیست. ترکیب یعنی این، یعنی حالا در بحث ترکیب حالا انشاءالله میرسیم تو بحث بساطت که مرکب است از وجدان و فقدان، یعنی بخشی رو دارد و بخشی رو ندارد. الان صادر نخستین بخشی رو دارد اما بخش وجوبی رو ندارد، یعنی تمام حیثیت امکانی رو دارد. هیچ خللی در بحث امکانی برای صادر نخستین وجود ندارد، هر چه که در جهان امکان امکان داشته باشد او بالفعل داراست، اما جهت وجوبی ندارد. این میشه مرکب از وجدان و فقدان. واجب سبحانه و تعالی از هر نوع ترکیبی ولو ترکیب از وجود و ماهیت، ترکیب از مقدار و خارجیت و امثال ذلک، اینها که به جای خود ترکیب از وجود و عدم هم برای او نیست. خب اثبات این نوع از بساطت خب خیلی معونه میخواد، واقعا تجشم و رنج و زحمت لازم دارد. ما باید در باب واجب سبحانه و تعالی چنین تصوری داشته باشیم که واجب بسیط است به معنای حقیقی کلمه، که اصطلاحاً ایشون اسم گذاشته، عنوان گذاشته بسیط الحقیقه. دیگه به تمام معنای کلمه بساطت دارد. یعنی هر نوع ترکیبی حتی اگر بالاتر از ترکیب از وجدان و فقدان هم داشته باشیم، فرزند حالا کشف نشده، ممکنه بعدها فیلسوفان و حکمای اسلامی کشف بکنن که یعنی نوع ترکیب دیگه ای ما داریم غیر از ترکیب مقداری، ترکیب خارجی، ترکیب ذهنی، ترکیب عقلی، یه نوع ترکیب دیگه ای هم داریم غیر از ترکیب از وجدان و فقدان. اون هم حق سبحانه و تعالی دیگه براش محال هستش، چون هر نوع ترکیبی در واجب با توحید او، با وحدت او سازگار نیست. بله همینطوره. بله خب، حالا انشاءالله تو بحث بساطت خواهیم رسیم. مرحوم صدوم تعالی میفرمون که این استدلال اول به لحاظ قیاسی ملاحظه کنیم، به صورت قیاس استثنایی اینجوریه که اگر واجب سبحانه و تعالی جهت امکانی برای او باشد، یلزم ترکیب از جهت وجوبی و جهت امکانی، یلزم ترکیب و تالی باطل فالمقدم مثلو. این برهان مسئله است. اگر ما برای چون واجب الوجود که واجب الوجود هست، خب یعنی این تصور اصل مسئله که این خلل ناپذیر است، ما راجع به احکام واجب داریم سخن میگیم دیگه، پس واجب الوجود به ذات واجب الوجود به لحاظ وجودی هست، هیچ بحثی درش نیست. اما آیا به لحاظ اوصاف کمالی و جهات کمالی، آیا این از اون جهت هم واجب است؟ یعنی این اوصاف برای او از جایگاه ذات، اون هم به ضرورت الازلیه، نه ضرورت ذاتیه، برای واجب سبحانه و تعالی ثابت هست یا نه؟ به عبارت دیگر، همونطوری که واجب سبحانه و تعالی به لحاظ وجودی ضرورت ازلیه برای وجود او هست، آیا برای سایر اوصاف کمالی مثل علم و قدرت و حیات هم این دسته از اوصاف به ذاته، یعنی به همون صورتی که وجود واجبی هست، به ضرورت ازلیه آیا وجود دارد یا ندارد؟ خوب تصور بفرمایید آیون، ما چی میخوام اثبات کنیم؟ که واجب سبحانه و تعالی همونطوری که وجود برای او به ذاته یک و به ضرورت الازلیه دو ثابت است، آیا سایر اوصاف کمالی هم مثل علم و قدرت و حیات برای واجب به ذاته، یعنی به لحاظ ذات واجب نه از بیرون، و به ضرورت الازلیه ثابت هست یا نیست؟ اگر ما این جهات از دست بدیم میشود جهت امکانی و ترکیب. اگر فرض کنید به ذاته فرزند باشه اما به ضرورت ازلیه نباشه، یا به ضرورت ازلیه باشه فرزند به ذاته نباشه، اینا عناوین بسیار قرص و محکمی اند ها. وقتی میگیم ضرورت ازلیه دیگه این فقط و فقط اختصاص به ذات باری سبحانه و تعالی، چون همه چیز ضرورت ذاتیه دارن مادام از ذات دارن. اون چیزی که مادام بر نمی دارد وجود واجبی است. خیلی خوب، بنابراین این به تعبیر آیون اینها سرب است به لحاظ استحکامی. وقتی میگیم واجب به ذاته به ضرورت الازلیه اوصاف کمالی برای او ثابت است، این دیگه به هیچ وجه قابل جا به جایی نیست در حقیقت. خب جناب صدوم تعالی این قیاس رو به این صورت تنظیم فرمودند که به این صورت قیاس استثنائیه که اگر واجب سبحانه و تعالی جهت امکانی در او باشد، یلزم ترکیب و ذات و تالی باطل فالمقدم مثلو. ترکیب که خب روشن برای واجب باطل است، هیچی، یعنی بطلان تالیش بحثش نیست، اما تلازم بین مقدم و تالی بحثه که آیا اگر واجب سبحانه و تعالی جهت امکانی داشته باشد یلزم و ترکیب. چرا میگیم؟ برای اینکه خود واجب که به لحاظ هستی واجب است، یعنی واجب الوجود است دیگه، ما داریم میگیم واجب الوجود به ذاته، ما راجع به چه این موضوعی داریم بحث میکنیم. خب این واجب الوجود به ذاته که از جایگاه ذاتش هستی دارد، آیا اگر در ارتباط با سایر اوصاف همین جهت وجودی نباشد، همین ضرورت ازلیه نباشد، لازم میاد که چی؟ جهت امکانی باشد دیگه. خب چون اگر جهت امکانی باشد، از اون طرف هم واجب است، چون واجب الوجود به ذات مراجعه به اون صحبت میکنه، همین که جهت امکانی باید معاذالله براش باشد، این میشود ترکیب و تالی باطل فالمقدم مثله. خب اجازه بدید که همین برهان اول رو بخونیم، بعد وارد برهان دوم بشیم. بله الاصل المذکور حجتان، این که اصل مذکور میگن در مقابل اون فرع. فرع چی بود؟ حالت منتظره، که لیس له حالت منتظره، اینو قبلا بود. اما اصل چیه؟ این است که واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات هستش. برای این مسئله دو تا برهان و حجت اقامه میکنن. حجت اول رو خودشون اقامه میکنن، حجت دوم رو حجتی است که از سایر حکما هم گرفتن، اما اون کامل نیست و با تکمله ای که دارن سعی میکنن که اون برهان هم به حد نصاب حجیتش برسد. وللاصل المذکور حجتان احداهما، یکی از این دو حجت اینه، ما تجشمنا به اقامتها، که ما برای اقامه چه این برهان، این تعبیرها رو خیلی زیاد به کار نمی بر انجام صد متعلهین، اینجا به جهت همون بساطت و راهیابی به همون فن بساطت در حقیقت مطرح کرد. خب اون برهان چیه؟ و هو ان الواجب تعالی به صورت قیاس استثنایی، لو کان له بالقیاس الی صفت کمالیه جهت امکانیه، نه جهت واجبیه. اگر جهت واجبیه باشد که خب مطلوب ما همین است که اینها هم جهت واجبی پیدا میکنند، اوصاف کمالی. اما اگر برای واجب سبحانه و تعالی جهت بالنسبه به صفات کمالی مثل علم و قدرت و حیات جهت امکانی باشد، به حسب ذاتهی به ذاته، یعنی وقتی ما ذات واجب را به ذاته بررسی میکنیم، این گونه از اوصاف به جهت امکانی برای او مثلا ثابت باشد، لازمت ترکیب و فی ذاته، لازم می آید که ترکیب در ذات واجب سبحانه و تعالی اتفاق بیفتد. و ترکیب هم که خب مستحیل است به ذات در واجب، ما نمی توانیم، چون هر جا که ترکیب باشه کسرت است، امیزیت امکانی است و واجب منزه از آن است. و هو و اینکه ترکیب باطل است، مما ستتطلع على استحالته، ان شاء الله در آینده نشندان دور مطلع خواهید شد بر استحاله ترکیب. فلفصل التالی لهذا الفصل
مدل و باب اصل وجود شناخته خودش مشکل داره در نحو بلاغت، من تنزل من قال لما علل من قال متى مكنه.
بله درست،
اصلش از نظر بحث فلسفی به قول حضرت علی درست می‌فرمود درس بود، اما شناخت اصل مبدا رو خودش برای ما مشکله. از نظر ادبی همین کلمه الله که صیغه مبالغه است، بله هم میاد که حیرت انداز،
بله
ما در اصلش شناخته گیر داره.
درست، بله اینا در حقیقت احکام وجودی است، اونی که بله اونی که شما بیشتر دغدغه دارید اون بحث اکتنا هست، بحث ذات هست، به معنای کسی بخواد در حوزه ذات واجب سبحانه و تعالی باشه. خب و هوا مستتل و الاستحالتی فی الفصل التالی لهذا. خب حالا پس بنابراین فیل زمو، حالا که ترکیب محال هست، نتیجه فیل زمو ان یکون جهت و تصافهی به صفت المفروضت الکمالیه وجوبن، اون جهتی که این اوصاف رو برای او ثابت میکنیم، اون جهت باید جهت وجوبی باشد و نه جهت امکانی. فیل زمو ان یکون جهت و تصافهی، اتصاف الواجب به صفت المفروضت الکمالیه، اون جهت چیه؟ ان یکون جهت و تصافهی وجوبن و ضرورتن لا امکانن و جوازا، نه اینکه در واجب برای واجب سبحان الله تعالی جهت جوازی و امکانی و نظائر آن باشد. خب این در حقیقت استدلال اول که ملاحظه فرمودیم. استدلال دوم یه مقدار به اصطلاح نیاز به هم توضیح داره، هم تحریر بیشتری داره و همین که در حقیقت تکمله ای لازم هست که جناب صدر متعلین اون تکمله رو در حقیقت ذکر میکنن. میفرمایند که باز این هم به صورت قیاس استثنایی داره تقریر میشه که ذات واجب اگر به ذاته کافی نباشد در باب اوصافش، ذات واجب به ذات کافی است در اصل هستیش، یعنی واجب الوجود اون هستی است که هستیش از جایگاه ذات خودش داره میاد. ما ممکنات را به لحاظ وجودی وجودشون رو از غیر میبینیم، ولی واجب الوجود یه موجودی است که هستیش به لحاظ ذات خودش هست. این دیگه جای سوال نداره و هر حال کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، هر موجودی که هستیش از غیر هست باید منتهی بشود به اون موجودی که هستیش مال خودشه. اینی که از قواعد محکم فلسفی و بسیار کارآمد است که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، هر چه که حکمش بالعرض هست الا ولابد باید منتهی بشود به جایی که اون حکمش برای او به ذات هست، و الا یلزم التسلسل او الدور و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب اگر این گونه هست پس واجب سبحانه و تعالی اون هستی است که هستی از ذات خودش هست. حتی این تعبیر که آقا هستی از ذات خودش می جوشد، اینا همه از باب زیغه خناقه. از خودش می جوشد یعنی خودش چیزیه و هستی ازش داره می جوشه، جوشیش هم یه چیزی دیگه است و امثال زاده. اینی که حکمای متعله ما اینجور گفتن که فی نفسهی لنفسهی به نفسه، این واژه های اینا واژه های کلیدیه. شما این به نفسه رو اگر بخوای معنا بکنید باید یه جوری معنا بکنید که بتونه این مفاد به نفسه رو بفهمونه. ما مفاد به نفسه رو در قالب یک با میتونیم بفهمونیم، و اگر در قالب یک با افاده نشه باید در قالب یک عبارت مفصل فارسی بشه. واجب الوجود اون وجودی است که هستیش از جایگاه ذات خودش باشد. خب این همون با داره تعبیرش میکنه، فی نفسهی لنفسهی به نفسه. خب این به نفسه را آیا خوب تصور باید بکنیم؟ ما همه باید خوب تصور کنیم این به واجب. تا میگیم واجب به وجودش فکر نکنیم، مثل این که ممکن میگیم به وجودش فکر نباید بکنیم. ممکن رو باید در سایه فقر ببینیم و واجب رو در سایه غنا ببینیم. اینجور نیست که ما بگیم که خب واجب هم ممکن موجود است، ممکن هم موجود هستش که. این خیلی مهمه. ما غیر از دیگران هستیم، ما جایگاه حکمی داریم و از جایگاه حکمت داریم مطالعه میکنیم. از جایگاه حکمت وقتی واجب سبحانه و تعالی را میخوانیم باید او را به نفسه بدانیم، همونطوری که ممکن را و اگر به نفسه نخوانیم میشه مال ممکن، میشه لغیره، یا واجب به ذاته است یا واجب لغیره هستش در حقیقت. خب در ارتباط با اصل وجود واجب ما حرفی نداریم، روشن هستش که واجب الوجود واجب الوجود به ذاته هست، که این ما با تأکید بر این کلمه به در عربی که این میگن کتاب‌های علمی به خاطر همین میگن زبان مسائل رو باید با زبان علمی مطرح کرد، یعنی همین اون زبانی که ما میایم میگیم آقا هستیش از خودش باشه، این هست، این زبان زبان علمی نیست، زبان تفهیم و تفهم هست تا یه حدی، اما زبان علمی نیست. زبان علمی همون به نفسه هست، به ذاته هست، که این بتونه در حقیقت مقصود رو برسانه و هیچ تنشی هم به لحاظ مفهومی ایجاد نکنه. وقتی گفتیم به نفسه و به ذاته، معناش اینه. خب الان سخن اینه، همونطوری که واجب سبحانه و تعالی به لحاظ اصل وجودش به ذاته هست، که وقتی ما ذات واجب را به تنهایی با قطع نظر اما سوا بررسی میکنیم، هستیش مال خودش هست. حالا همین که میگیم هستیش مال خودش هست، این داره واجب رو نشون میدیم ما، ولی بالاخره زبان علمی نیست. تا میگیم هستیش مال خودش هست، این یک نوع اضافه داریم، یک نوع صفت موصوف داریم، درسته؟ ما نتونستیم خوب افاده بکنیم این معنا رو که برای ما حاشیه ایجاد نکنه از ذهنی و اینها. خب بله، حالا موضوع محمول قرار دادن بی اشکال که نیست. لذا مثلا میگن همین چقدر به زحمت انداختن، حتی مثل حکیم سهروردی رو میگه که خب وقتی شما میگید الوجود و موجودان، موجودان یعنی چی؟ ای ما ثبت له الوجود. خب و الواجب و موجودان یعنی ما ثبت له الوجود. خب ما ثبت له الوجود یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هست که وجود برای او ثابت شده دیگه. یا وقتی میگید الوجود و موجودان، الوجود و موجودان، خب برای الوجوده، خب این الوجود و موجودان، درست؟ این یه وجودی برای وجود آمده است، معنای موجود اینه دیگه، ما ثبت له الوجود. خب ما نقل کلام در این وجودی که به عنوان محمول روی این موضوع رفته است میگیم که آیا این موجود هست یا نه، وجودش از کجاست. نظام فرمایند که موجب تسلسل می شود، تکرر نوعش می شود و امثال ذلک. ولی باید به گونه ای افاده بشه که این در مقام افاده محذوری ایجاد نکند. لنفسهی و نفسهی لغیرهی و امثال ذلک، اینا مفاهیم فنی هست و وقتی ما با این اصطلاحات مسئله رو مطرح می کنیم، دیگه چیزی به حساب ذهن عارض نمی شود که موجب زحمت باشه. بسیاری از زحمت هایی که حکما کشیدن برای همین مسائل واقعا بود. آقای تعبیر دارن از جناب حافظ که از شافعی مپرسید از امثال این مسائل، همینه. شما که نمیتونید بگید که الواجب و موجودون رو از ادیب سوال بکنید. ادیب میگه چی؟ ادیب میگه این موجودون مفعول است و ما ثبت له الوجود است، پس باید چیزی بایش برایش باشه که یه وجودی برای او باشد. برای ادیب فرقی بین اینکه ممکن موجود است واجب موجود است نداره که. بله، مبتدا خبر درست میکنه و بعد برای موجودان موقعیت ما ثبت له الوجود درست میکنه. لذا از شافعی مپرسید امثال، از ادیب و متکلم و امثال ذلک نمیشه سوال کرد. که لذا بسیاری از اشکالاتی که الان میشه از جایگاه همین، خب از منظر ادیب یا متکلم و امثال ذلک وقتی نگاه میشه الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، یا خب فرقی نمیکنه که هر دو محاسبه له الوجود هستش. اما به سکیم گفت، یا مثلا با در مقدم داشتن ماهیت بر وجود میگیم که شجر موجود است، حجر موجود است. بعد حکیم میگه آقا این شجر موجود است نیست، این موجود شجر است، این موجود حجر است. اونی که اولا و به ذات متحقق است وجود است و ماهیت به تبع یا بالعرض او موجود است. ولذا اگه گفته میشود که از شجر و موجودون، از باب عکس الحمل هستش. خب در واجب، در وجود واجب، بله. خب نه، سخن همینه که ما این موجود رو توجیه میکنیم، یعنی در این حالی که این هستی برای واجب هست، این هستی زائد بر ذات او نیست. که اینکه این همه بحث کردیم که این وجود زائد بر ذات واجب نیست، برخلاف ممکنات. ممکنات وقتی میگیم که از شجر و موجودان، این وجود زائد بر ذات شجر هست دیگه، چون ذات شجر من حیث هیه هیه اسم اللهیه لا موجوده ولا معدومه، جسم نامی، جسم نامی که وجود نداره، جسم نامی وجود از بیرون براش میاد، اما در واجب بله. خب اما برهان دومی که ایشون ذکر میکنن و ثانیتهما ان ذات الواجبه یا ان ذات الواجبه لو لم تكن کافیتا فی ما له من الصفات، اگه بگیم که واجب ذاتش، یعنی همون به ذاته، همون حرف بار دقت بفرمایید، اگر واجب به ذاته کافی نباشد در اوصاف کمالی خودش، لکان شیء من صفاته حاصلا له تعالی من غیره، از این دوال خارج نیست دیگه، یا این صفت کمالی مثل علم، قدرت، حیات از ذاتش هست یا از ذاتش نیست، از غیرش هست. فیکون حضور و ذالک الغیر و وجود و ذالک الغیر علتن لوجود تلک صفت فیه تعالی، یعنی اگر از جایگاه خود ذات این صفت کمالی برای واجب نباشد، خب الا ولابد باید اون غیر علت وجودی باشد. فیکون حضور و ذالک الغیره و وجود و ذالک الغیره علتن لوجود تلک صفت فیه در واجب تعالی، و غیبته و عدمه، یعنی فیکون اون فیکون حضور و ذالک الغیر، این فیکونو هم باز فیکونو غیبتهو، یعنی غیبت اون غیر و عدم اون غیر علتن لعدم اون صفت که هستش. و ذالک، چرا این قاعده که شما دارید اصرار میکنید، چرا؟ چون وجود این غیر باعث وجود صفت برای واجب میشود. خب طبیعی است که اگر اون غیر نباشد، اون صفت هم برای واجب نخواهد بود. وجود حضور، دارن تأکید میکنن حضور و وجود اون غیر علت است برای وجود اون صفت برای واجب. خب در مقابل اگر اون غیر نبود و حضور نداشت، طبعا اون صفت هم برای واجب نخواهد بود. و غیبته و عدمه علتن لعدمه. و ذالک، این مطلب از کجا میگید؟ لأن علیت الشیء للشیء تستلزم کون وجود العلت علتن لوجود المعلول و عدمها لعدمه. خب این بر اساس یک قانون علیست، وقتی یه چیزی وجودش و حضورش علت برای چیز دیگری بود، خب این مستلزم این است که اگر غیبت پیدا کرد و یا معدوم شد، معلول هم با اون هم معدوم بشود. لذا این مسئله رو هم بستن به یک نظام علی، یکی از قواعد علی فهمودن که و ذالک، شما چرا میگید که این ذالک به چی میخوره؟ به این تحلیلی که الان دادن. تحلیل چی بود؟ گفتن اگر صفت مبتنی بر غیر هست، عدم صفت هم باید مبتنی بر غیر باشد. و ذالک، این مطلب، لأن علیت الشیء للشیء تستلزم کون وجود العلت علتن لوجود المعلول و تستلزم عدم العلت علتن لعدم المعلول. و شیئیت یعنی تستلزم شیئیت العلت لشیئیت المعلول، یعنی اگر ما یه شیئی داشته باشیم به نام کمال، این باید الا ولابد از جایگاه شیئیت اون غیر برای این کمال وجود داشته باشه. خب این کلیت مطلب که چی؟ که اگر واجب سبحانه و تعالی اینجا اگر واجب سبحانه و تعالی همونطوری که وجودش از جایگاه خودش صادر می شود، حالا صدورم باز خلط مبحث است و فلان، از جایگاه خودش هست، اگر اوصاف کمالیش از خودش باشد، یعنی واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهات، اما اگر از خودش نباشد الا ولا بد، باید از غیر باشد دیگر، که غیر علت پیدایش این صفت هست. این غیر رو در حقیقت تحلیل میکنه، اگر اون غیر باشد این صفت هست، اگر اون غیر نباشد این صفت نیست. تا اینجا رو این برهان ملاحظه فرمودید. حالا و اذا کان کذالک لم یکن ذاته تعالی اذا اعتبرت من حیثیه بلا شرطن یجب لها الوجود. خب ایشون دارن یه استدلالی میارن که این استدلال نیاز به یک معونه ای داره، که معونهش رو جناب صدوم تعلیم تأمین میکنن، یه کمکی میخواد. میگن که ما اجازه بدید پس حالا چون وقتم داره میگذره ما اصل این قیاس رو تنظیم بکنیم تا بعد انشاءالله دوستان در مقام مطالعه و مراجعه به فرمایشات از استاد طبعا مسئله براشون روشن بشه برای جلسه فردا. اینجوری مطرح میکنن به صورت قیاس استثنایی، اگر اوصاف واجب سبحانه و تعالی مثل خود وجود به ذاته نباشد، پس الا ولا بد باید از ناحیه غیر باشد، اگر از ناحیه غیر باشد یلزم که واجب واجب نباشد و تالی باطل فالمقدم مثله. یه بار دیگه آقایون قیاس ملاحظه فرمایید، شاید به ذهنتون اون خلجانی که در این استدلال هست بیاد، ولی فعلا ما روی متن تکیه بکنیم بعد به اون ضعف استدلالی برسیم. اینجور استدلال میکنن و اذا کان کذالک یعنی چی؟ یعنی اگر ما روشن شد که این وصف کمالی از ناحیه غیر برای واجب رسیده باشد، لم یکن ذاته تعالی اذا اعتبرت من حیثیه بلا شرطن یجب لها الوجود. دیگه بعد وارد تبیین استدلال میشن، ولی اصل استدلال اینه، اگر واجب سبحانه و تعالی اوصاف کمالیش از ناحیه خود ذات واجب نباشد بلکه از ناحیه غیر باشد، یلزم که واجب واجب نباشد، واجب اصلا وجود نداشته باشد و تالی باطل فالمقدم و مثله. حالا ان شاء الله بقیه بحث در زیر بعد. الحمدلله رب العالمین.